أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع بحث فصل دوم، معنای شریف عرفان. لطف فرمایید لطیفه 147 معاصر آثار رو که در عنوان حقیقت عرفان و عارف حقیقی و اوصاف او تدوین شده است، گرچه با عبارات سنگین عربی که پیش آمده فهمش مشکله، اما در مجموع عرفان و عارف را در این لطیفه معنا فرمودم و ابتداعا عبارتی را از جناب شیخ الرئیس در نمط نهم اشارات که در مقامات العارفین است آورده این، آنگاه حرف جناب خواجه طوسی علیه الرحمه در شرح اشارات آمده، منتها معنای عرفانی را که در فصل دوم رساله عنوان شده خیلی در حد بالاییه تا اون عرفانی را که جناب شیخ الرئیس معنا کرده. اگرچه بین عرفان و عرفا علی ظاهر تفاوت نیست، اما ما اگر خواستیم عارفی را به درستی بشناسیم که عرفان او در چه حدیه، باید تعریف عرفان را از دیدگاه اون عارف متوجه بشیم که ایشون عرفان را چی تعریف میکنه، اون هم نه تعریف مفهومی بلکه تعریفی که خودش به اون عرفان رسیده باشه، یعنی در حقیقت اون چی که در قلمرو بیان و قلم او انشاد میشود در خود اون هم پیدا بشه که ببینیم عرفانش در چه حدیه. جناب شیخ الرئیس عرفانشون و همین تعریفشون که خیلی هم سنگینه که العرفانو مبتدع من تفریق و نفذ و ترک و رفذ ممعن فی جمع هو جمع صفات الحق لذات المریدت بصدق منتهن الى الواحده ثم وقوف. ایشون مراتب عرفان رو از مرتبه تفریق تا مرتبه نفس تا مرتبه ترک و تا مرتبه رفض در این چهار مرحله در مورد کسرات پیش بردن، اونگاه وارد در مقام جمع شدن و تمام صفات حق تعالی را در مقام ذات حق جمع فرمودند و همه را منتهی به یک حقیقت واحد فرمودند، سپس توقف و وقوف که دیگه از ذات به بالاتر نرویم، که ابتدای عرفان از تفریق عارف در مقام کثرت باید با اون چرا که میبیند در مقام فرق و در مقام کثرت و در مقام پراکندگی همه را مشاهده کنه. سپس اون چرا که به عنوان کثرت است را نفذ کنند، که نفذ به یک معنا جارو کردنه. کثرات را با لای خون و شام جارو کنند، که فرمودن لا اله الا الله، این لا حرف نفیه، این لا خوناشام، اونتا کائنات و کثرات کائنات را بر می دارد که لا اله، هیچی نیست، هیچ الهی نیست، هیچ نحو الوهیتی نیست مگر خدا. پس اول که وارد می شوی زمین و آسمان و آب و خاک مشغولت می کند. با حرف لای خوناشام که به معنای جارو کردن کثرات است، بساط همه کثرت ها را جمع می فرمایید. سپس از اون چرا که در مقام نفس و جارو کردن کثرات است، همه اینها رو ترکش می کنید و بعد از آن رفض می کنی، که رفض تکندنه. وقتی جارو می فرمایید فرش را، عرب می فرماید نفذه. جارو کردن خار و خاشاک را از ظاهر فرش می گیره، اما چه بسا بسیاری از خاک های ریز در لابلای فرش فرو بروه و از اونها انسان بیخبر باشه. وقتی که فرش رو میتکانی میبینی به ظاهر در منزل بدون خاک بود، اما تکنده که شد خیلی از خاک ها از متن ذات او در آمده. این رو میفرماین رفزه. و اهل سنت شما شیعه ها را بیفرمایند رافضی. رافضی با سات ذات یعنی اینها کسانی هم که دین را، اسلام را رفض کرده اند. به یک تعبیری اونچنان کفر در شیعه ها، اونها دارن میگن، اونچنان کفر در شیعه ها وارد شده که اینها به طور کلی جانشون را از دین تکندن، که هرچه از دین بود ازشون رفض شده است. ولذا شیعه را تعبیر می کنند به رافضی. حالا این رفض مادهش از اون معنای تکندن برمی خیزد. حال که در کثرت آمدی و سپس با جاروی لا اله الا الله کثرت را جارو فرمودید، اونگاه کثرت را ترک فرمودید، هنوز اون گرد و غبار کثرات در ذات شما هست. به ظاهر در رفتی، به ظاهر آدم موحد شدی، از کثرات رهیدی، مثل همون که فرش رو جارو کردی میبینی که علی ظاهر فرش تمیزه، اما ذاتتون رو یه تکون هم بدید ببینید اون چه که در متن ذاتتون قرار گرفته است اون خردریزها را، اون جزئیات را، اینها کار عارفه. تا اونجا را همگان پیش می روند، اما وقتی می رسند به این جزئیات دیگه در جزئیات نوعاً می مانند. اونجا دیگه یک همتی می خواد، همتی بسیار قوی، عزمی پولادی آهنین که بیاد در ذاتش اون چنان خانه تکانی بکند که این فرش روحش را اون چنان بتکاند که هر چه از کفر و شرک در متن ذات او به صورت خفی، به صورت مخفی، به صورت بسیار ناآشکار نهفته است، اینها همه رو بیرون کند تا بشود رفض و رفض. اون وقت از اون به بعد تازه حالا میتونه در مقام جمع امعان پیدا کنه، ممعنان فی جمع. حالا بیاد اون چنان موحد بشه در مقام جمع، هر چه در کثرت ها میبینه اون چنان خدا ببینه که هوه این مقام امعان در جمع، فرو رفتن در وحدت، ترک و رفض از کثرت، هوه جمع و صفات الحق لذات المریده، که بیاد تمام اوصاف را، چه اوصاف افعال چه اوصاف در مقام ذات، همه را ببره در پیشگاه خدا، که حالا جناب خواجه در عبارت بعدی معنا میکنه. اون چنان اوصاف را غرق در ذات حق بکند که اون هم ذاتی که مرید به صدق، که یک پارچه راستی محضه، هیچ در ذات حق شرک راه ندارد، چون وجود محضه، در او هرگز عدم راه پیدا نکرد، هیچ راه پیدا نکرد، حد راه پیدا نکرد، نقص راه پیدا نکرد. ولذا می فرمایید اون نه عاجز است، نه فقیر است، نه گدا است، نه محتاج است، نه ناقص است، بلکه کمال مطلق، علم مطلق است. بعد منتهن الالواحد، دیگه تمام اوصاف را، علم را، کمال را، آگاهی را، شعور را، قدرت را، هر چه که هست منتهی بفرما به او. دیگه نگو منم قادرم او قادره، منم عالمم او عالمه، من هم مریدم او هم مریده، این حرفا رو نفرما، بفرما خود اوست. الالواحد ثم وقوف، این شد عرفان جناب بوعلی. الان داریم به ظاهر در می رویم، اما این مقدار عبارتیشون خیلی پرحرفه. ازا اگر خواستید عرفان جناب ابن سینا را از اشارات جناب شیخ الرئیس بفهمید، همین دو ست عبارت برای شما کافیه. منتها خیلی حرف می خواهید، خیلی سوال پیش میاد. جناب خواجه طوسی علیه الرحمه در مقام شرحش می‌فرماد که خلاصه شما در مقام خروج از خلق به حق و در مقام توحید باید به جایی برسی که ان العارف اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق، که عارف وقتی از خودش منقطع شده و مطلقا متصل شده به حق، رعا کل قدرتن مستغرقتن فی مستغرقتن فی قدرته المتعلقت به جمیع مقدورات، که دیگه هر قدرتی که میبیند غرق در قدرت او، ولذا مینشیند، نشستن قدرت میخواد، میستد، ایستادن قدرت میخواد، حرف زدن، حرکت کردن، تمام اعضا و جواره همه در کار بودن و هرچه هم که در این عالم در کاره، همه قدرت میخواد، که بدون توانایی و قدرت هیچ چیزی تحقق پیدا نمیکنه، هیچ کاری محقق نمیشه، هرچه میبیند بگه قدرت خداست، مستغرق بشه، تمام اون چرا از قدرت میبیند همه را غرق بفرماید در قدرت خدا، اوست دارد کار میکنه. و هر علمی را هم که میبیند مستغرق بداند در علم حق تعالی که لا یعزب عنه شیء من الموجودا، که متاسفانه نقطه ز رفته روی قاف شده لا یغرب، لا یعزب، لا یعزب عنه شیء من الموجودات، که هر علمی را میبیند بدون علم حقه، که از علم حق هیچ چیز فروگذار نمیشه. و همینجور ادامه میده و کل ارادتن را و کل ارادتن مستغرقتون فی ارادت هلتی تمتن او ان یتعبا علیها شیء من الممکنات، هر اراده هم میبیند این رو مستغرق در اراده حق ببینه. بل کل وجوده و کل کمالن فهو صادرون ان فائزون من لدن، که هر کمالی و هر وجودی را از حق تعالی صادر ببینه، دیگه غیری در نظام هستی نگذاره. نه اینکه حالا من هستم، شما هستید، این و اون هست، زمین و آسمان هم هستن، حالا دنبال یه خدایی بگردیم یه جایی ببینیم اون خدا رو کجا باید پیداش کنیم، اثباتش کنیم، تازه که بعد به دنبال اثبات او بگردیم. اونی که مثبت همه هست را ما همه رو بگیریم که تازه همه اثباتن، همه ثابتن، همه روشنن، و فقط تنها یک وجود است که روشن نیست، غیر ثابته، ما میخوایم او رو اثباتش کنیم. ببین حالا کار خدا به کجا کشیده که ما میخوایم تازه بیایم او رو اثباتش کنیم. اصلا خیلی حرف خاکیه. صار الحق، در این صورت اگر عبد، انسان، عارف به این مقام برسد، خدا میشود صار الحق بصره الذی بهی یبصر، که این آقای عارف چشم او میشه خدا، به وسیله خدا میبیند، به وسیله خدا میشنود، و به وسیله قدرت خدا کار میکند، به وسیله علم حق میداند و وجود خودش رو هم از او میبیند. یعنی عرفانی را که جناب شیخ الرئیس در این نمط، در این فصل معنا کرده، تازه رسیده است به سرحد قرب نافله، چون جناب خواجه میخواد به عنوان یک شارح فرمایش جناب شیخ الرئیس رو بر ما توضیح بده، اون دو سطر را. اونی که توضیح داده هست نتیجهش این شده که عارف به سرحد قرب نافله راه پیدا می کنن. اگر جناب شیخ را در مقام حقیقت عرفان تا همین اندازه بخواییم ببینیم که ایشون پیش رفته باشه، اما اگر جاهای دیگر حرفای دیگری هم داشته باشه که حرف را فوق اینها هم بداند، اون بحث دیگری. اما این عبارت جناب شیخ بیان عرفانش تا به سرحد قرب نافله انسان است در پیش خدا، که در حقیقت انسان با چشم خدا داره میبینه، با گوش خدا میشنود، با پای خدا راه میرود، با قدرت خدا دارد کار میکند، با علم حق میداند، با اراده او اراده میکند، از خودش به یک تعبیری چیزی نداره، هرچرا که داره با او داره، منتها به وسیله او انجام میده کار را. در این صورت ایشون میفرماد که صار العارف حین اذن متخلقا به اخلاق الله بالحقیقه، جناب عارف در این هنگام دیگه متخلق به اخلاق خدا میشه. بلذا این لفظ اخلاق خیلی معنای شریف پیدا میکند با این بیانی که الان از فرمایش جناب خواجه طوسی در شرح عبارت شیخ داریم میفهمیم، که آقا متخلق باش به اخلاق الهی، یعنی متصف باش به اوصاف حق، به صفات حق. این یک مرتبه. اون وقت نگاه بفرمایید بقیه این بحث در لطیفه 147 را. عارفی که در این مسیر قدم میگیرد، گاهی میبیند از خودش بی خود میشه، گاهی برای او تجلیات سنگین پیش میاد، گاهی حوادث بسیار مهم پیش میاد. آنچنان که میبینید که گهگاهی هم به جای میرسد که یک نحوه اخلال به تکالیف شرعیه بهش روی می آورد. اینجا از اون مواردی است که دیگران به خطا رفتن، خیال کردن که عرفا می گوین ما وقتی به عرفان که رسیدیم دیگه تکلیف از ما برداشته می شه، دیگه نماز خوندن برداشته می شه، روزه گرفتن برداشته می شه، حج رفتن برداشته می شه. و بعد هم میخوان طعنه هم بزنن، میگوین که عرفا میگوین که شما به هر چا که به مقام عرفان رسیده اید دیگه در اون مقام میشه تفسیر انفسی، باید تفسیر آفاقی رو رها کنید. یعنی چه؟ یعنی اگر حج میخوای بروی باید حج انفسی بروی، نه حج آفاقی. و اگر نماز میخوای بخونی باید نماز انفسی بخونی، نه نماز آفاقی. نماز انفسی غیر از نماز آفاقیه. یعنی چه؟ یعنی این نمازی که باید وضو بگیری اول وقت، نماز مغرب و عشاء، ظهر، عصر، صبح، نافله های شب، مستحبات و و اینها، اینها آفاقیه، اینها آفاقیه. و شما که رسیدی به انفسی، انفسی یعنی تمام این نماز را در خودت پیاده کردی، دیگه خودت شده این نماز، از اون به بعدش دیگه اون نماز افاقی نمیخواد، اون حج افاقی رفتن نمیخواد که هواپیما سوار بشی و بروی به سوی مکه و اونجا طواف کنی و از این فرمایش. الان توجه داشته باشی، اون کسانی که به عارفان همچین نسبتی را میدهند دارم حرف اونها را میزنند، یعنی اونایی که بر ضد عرفان و عارفن یکی از حرفاشون اینه، میگن که آقا آیان عرفا میگویم چون که صد آمد نود هم پیش ماست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما به تفسیر انفسی دست یافتی، خودت نماز شدی، دیگه یعنی چی که بخواد باز دوباره وضو بگیری و نماز آفاقی بیرونی بخوانی؟ وقتی خودت حج شده ای، مثل فرمایش جناب امام زین العابدین انا ابن مکه و منا، وقتی خود انسان مکه شد، منا شد، سعی شد، صفا شد، کعبه شد، از اون به بعد که دیگه نیاز نیست که پول خرج کنه که بره در مکه آفاقی مسافرت آفاقی کنه، یک ماه وقت بگیره که بگه من میخوام حاجی بشم و برگردم، نه خیلی دیگه، چون به مرحله یقین رسیدی عبادتم سر حد نهاییش این است که به یقین برسی. وقتی شما به یقین شهودی نفسی تفسیر انفسی رسیدی، دیگه از اون به بعد و عبد رب که حتی یعطی کل یقین، بعد از یقین دیگه عبادت نداره، و عبد تا یقین آمدنه. اما این رو بنده به شما عرض میکنم آقایان سروران، دقت بفرمایید، هیچ عارفی در هیچ نقطه ای از تاریخی هم چرفی رو نزد، و اونهایی که همچین فرمایشی رو به آیون و عرفا به عرفان اسناد میدهند، اینها از متوجه نبودن عبارات این آقایانه، چون اینا حرفا رو جوری زدن که این لقمه ها به دهن هر کسی که فرو نمیره. که حالا ولی اینکه اون کس در یک رشته های دیگر علمی، مثلا در ریاضیات خیلی قویه خوب باشه، در فقه خیلی قویست خوب باشه، در اصول خیلی قوی هست بسیار خوب، در رشته های دیگر علمی بسیار قویه، اما دلیل بر نیست که بگیم که در مثلا چون رشته های دیگر بالا آمده است پس حتما عرفان رو هم به طور دقت میفهمه. هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر طایفه‌ای برای خودشون اصطلاحاتی دارن، عباراتی دارن، فرمایشاتی دارن، باید رفت در بین اون طایفه مطابق با ذوقشون، حالشون، اصطلاحات اونها رو آدم یاد بگیره ببینه اونها منظورشون چیه. این که شما میبینید الان امام رحمت الله علیه در یک جا هر روز صبح میبینید در سحر برای شما رادیو پخش میکند که مسجد سنگر است، شما مسجدها رو پر کنید، نماز جماعت داشته باشید، نماز بخونید که نماز بهترین ذکر خداست. ایه هست یه جور حرف ایشونه. یه جور حرف دیگرم میاد میره تو اون غزل میفرماد ما که از مسجد و محراب و مدرسه و نمیدونم چه از همه بیزار شدی. اینه چجوری میخواد جمع بفرمایی؟ بعد لابد میفرمایید امامم تناقض‌گویی میکنه، برای اینکه یه جا میگه مسجد و مدرسه و محراب و آخوند و شیخ و مثل جناب حافظ، که اصلا یه وقتی دیگه اوقاتشون طوری تلخ میشه که میگه اصلا عابد و زاهد و شیخ و عارف و صوفی همه رو بذارید کنار، ما خیلی همه رو خوردیم. یه وقت اینجوری حرف میزنه. یه وقتی هم میبینید که همین جناب عاشق حافظ، ایشون اصلا خودش عاشق حافظه، آیت الله حافظه، فقیه حافظه، منتها این بنده خدا نه اینکه تو بخش شعر معروفی شده، هر کسی اسم حافظ رو میشنود خیال میکنه حافظ یه شاعره. بابا حافظ آیت الله بود، مرجع، حالا مرجع تقلید اگه نبود مجتهد بود و حافظ کل قرآن بود، فقیه بود. منتها الان فعلا از ایشون تنها اثری که باقی مونده است همین یک دیوان لسان الغیبشون باقی مونده است که همین اندازه ایشون معروف شد. به این آدم به یاد مرحوم جناب علامه رفیع قزوینی میفته با آقا، که وقتی از آقا این تقویمشون رو اون سالها استخراج میفرمودن، تقویم که در آمده بود، یه نسخه تقویم رو خدمت مرحوم آیت الله رفیع قزوینی استادشون دادن. استادشون تو بین جمع شاگردا ولی داد کشید رو سر آقا، ولی به تقویم رو هم با یک حالت ناراحتی گرفت به یک گوشه تقریبا حواله کرد، انداخت که اصلا تحویل نمیگیرم. بعد هم خب دیگه خود به خود معلوم بود تو بین جمع بر آقا هم چی میگذره. بعد برگشتم به جمع، فرمودن آقا من برای این دارم میکنم که ایشون خیلی فاضله، خیلی درس خونده است، در تمام رشته های علوم زحمت کشیده، من میدرسم که ایشون رو فردا فقط و فقط یه منجم بشناسن، ندونن که ایشون کیه. نه اینکه میخوام بگم که تقویم بده، نه، من میترسم که فردا آقای حسن‌زاده رو فقط بگن ایشون یه منجم. خب ایشون فیلسوف بود، عارف بود، فقیه هست، مفسر هست، چه هست چه هست دیگه. فرمودم برگشتن اون چی که اول عمل کرد رو دوباره. بعد فرمود من این ترسمه. خب الان جناب عاشق حافظ هم به همین سرنوشت دچار شده، همش خیال میکنن که عاشق حافظ هست یک شاعر، اونم وقتی عکسی هم که میخوام براش بکشم با یک سری روش های نامطلوب، یک گیسوی کذایی که از یه طرف از پشت سرش در رفته تا کجا، از یه طرف بغل گردنش آمده تا به کجا. آخه شیخ حافظ بنده خدا اینجوری نبود، فوق این حرفاست، غیر از این حرفاست. اینه که اونجا رو چجور جمع میفرمایی؟ خب همین امام بود، ما اگه الان او رو ندیده بودیم که ایشون یک مجتهد، مرجع تقلید، این همه کتابای دیگر، فقهیش، اصولیش، فلسفیش، عرفانیش، تفسیریش، اگه اینا رو ندیده بودیم، ما خیال میگردیم که امام به عنوان یک عارف دیگه مسجد و منبر و محراب همه رو بد خوش گفته. اینجوری که نی. این که اگر میفرماین من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، این لفظ بیزاری نه به معنای بیزاری مصطلح در بین عوام مردم، این یک لفظیست عرفانیه، یعنی هرگز در این مرتبه توقف نفرما، بیا بالاتر. عارف میگوید که شما وقتی که در نماز خوندن، در روزه گرفتن، در تکالیفتون پیش رفته اید، در همین اندازه توقف نفرمایید، بیایید بالاتر، به تفسیر انفسی نمازم برسید، نه فقط نماز رو تحت الفاظی بخوانید، خودتون بشوید نماز. که وقتی میخواهید که در مقام اقامه و قد قامت صلات رسیدید، میگید قد قامت صلات، نه به این معنا باشه که بگیم قد قامت المصلی،
آنچنان نماز و نمازگزار یه حقیقت بشون که وقتی جنابالی بر میگرد بلند میشی برای نماز، آخه تو عبارت میگی به تحقیق ایستاد نماز، اصلا خودت نماز شدی، اصلا نماز ایستاد. نفرمود قد قامت المصلی، که مصلی ایستاد، نمازگزار ایستاد داره نماز میخونه. مثل اینکه ما بگیم آقا شاعری اومده ایستاده میخواد شعر خودشو بخونه، نه خیر، اصلا خود نماز ایستاد، اصلا این آقا نمازه، چشم و گوشش نمازه، اعضا و جوارش همه یک پارچه نماز شدن. به اینجا رسید، به این مقام راه یافت، نه اینکه حالا وقتی که به این مقام رسید اون نماز ظاهری رو رها بفرماید. هیچ کی رها نکرده، مگر اینکه اینجا یه عبارتی رو از آقا آوردیم، نگاه بفرمایید: در این حال که عارف را اتصال به عالم قدس دست داد، ای بسا که از این عالم ظاهر شود، اصلا از اینجا منصرف بشه، براش انصراف پیش بیام، و از اون چی که در این عالم است غافل گردد، شرعیه سرزند. حالا اگر شما بپرسیم که شما شب به استراحت پرداختید، خسته بودی، کسی صبح شما رو صدا نزد و موقعی بلند برخواستید، بلند شدید دیدی آفتاب زده است، نماز صبحتون قضا شده، اخلال به تکلیف شده یا نه؟ اخلال به تکلیف که شده، وقت نماز ساعتش از اول اذان صبح بود تا طلوع آفتاب و شما در این بین طلوع این نماز رو به جا نیاوردی، پس به اخلالش اخلال به تکلیف روی آورد، اما این اخلال به تکلیف گناهه؟ ولذا فرمودن که به این اخلال گناهکار نباشد آقای عارف. و خیلی ها نمازشون قضا میشه، خیلی ها قشفه میکنن، بنده خدای بیهوش شده الان تو بیمارستان 10 روز بیهوشه و در این 10 روزی نه نماز خونده نه روزه گرفته، این اخلال به تکلیفه؟ این که اخلال به تکلیف نیست. حالا منتها باید برگردید در فقه بحثشو بفرمایید، همونطوری که یه خانومی در ایام عادتش روزه رو نگرفته باید بعدن قضا کنه، نماز رو هم نمیخونه، اما فرمودن نماز رو قضا نکنه. دوباره برگردیم اسفقی بپرسیم، همون جوری که اگر یک کسی نمازش به واسطه خواب رفتن قضا شده باید دوباره قضا رو به جا بیاورد، آیا یک کسی بیهوش هم شده است 10 روز 5 روز 1 روز 2 روز بعدن باید نماز ایام بیهوشیش هم بخونه، روزه ایام بیهوشیش هم بگیره؟ این یه بحث. و اگر کسی سیر عرفانی دارد در مقام سیر عملی بهش یک حالی دست داده، در بین الطلوعین قبل از اذان صبح بهش حال دست داد، امتداد پیدا کرد، یه وقتی ناخودآگاه چشم باز کرده دید آفتاب زده است، از این نشأه منصرف شده. حالا یکی نشأه است، از این نشأه منصرف میشه به اون عالم در خواب مثل همه ما ها، یکی هم از این نشأه منصرف میشه و به اون نشأه در حالت بیداری مثل اونایی که در حالت بیداری. حالا میشه گفت که بهش اخلال تکلیف روی آورده که یعنی این گناهکار مثلا. حالا منتابات بحثش بشه که آیا این هم باید نمازشو قضا کنه، روزهشو قضا بکنه یا نیاز به قضا نیست. اینو کسی نفرمود که عارف به جایی که رسیده است میگوید نماز خوندن باید رها کرد، روزه گرفتن باید رها کرد، حج گرفتن باید رها کرد و این حرفا، هیچ کسی هم چه حرفی نمیزنه. خب به این اخلال گناهکار نباشد. چرا؟ زیرا که وی در این حال غیر مکلف است، اصلا مکلف نیست در اون لحظه، به دلیل اینکه چه اینکه تکلیف متوجه به کسی می شود که در حال تعلق تکلیف به وی شعور به تکلیف داشته باشه، آگاه به تکلیف باشه. همون لحظه ای هم که شخص در خواب است اون بین الطلوعین تکلیف متوجهش میشه. آقایون در فقه می فرمایند مثلا نماز صبح الان بر من شما واجبه؟ واجب نیست. همه آقایون حکما علما در فقه فرمودن نماز هر وقتی به محض دخول وقت بر انسان واجب میشه. حالا یا واجب میشه به صورت واجب مزید، یا واجب می شود به صورت واجب موسع و موقت وقت دار. اما نماز صبح الان براتون واجبه که اگر واجب است میگید خب پس حالا که احتمال داره که نماز صبح بلند نشید، پس لطف بفرمایید همین الان دور کرد نماز صبحتونم بخورید، این خیالتون راحت باشه، چون صبح که آمده نماز خوندی. این که غلطه، اصلا باطله. چرا؟ برای اینکه هنوز وقت صبح فرا نرسیده است، عنوان نماز دو رکعت صبح بر شما واجب نمی شود. حالا اگر وقت نماز صبح فرا رسیده است به شما در خوابی، کسی که در خواب است تکلیف بهش روی میارد، یا کسی که انصراف از این نشأه در حال بیداری هم پیدا کرد و توجه به این عالم ندارد به او تکلیف روی میارد؟ اصلا تکلیف به روی نمیاره. حالا منتها یه وقتی فقط هست در فعل، فرمودن درسته که در اون لحظه ایشون مکلف به ادای این عمل نیست، چون الان حواس نداره یا تو خوابه یا بیهوشه، اما چون در اون وقت وقتی بود که نماز روی آورده ولو این که ایشون بیهوش بوده، نماز به صورت ادای تکلیفی از او واجب نیست، برداشته شده، اما به صورت قضای تکلیفی بر او بار میشه که باید بعدن قضاشو به جا بیاره. فقط همین این یک مورد در مورد عیون عارفان هست، هیچ مورد دیگر نیست. یعنی هیچ عارفی را در طول تاریخ پیدا نمی فرمایید که به عمد به قصد در حال شعور آگاهی نمازشو نخونه، بگه ما عارف هستیم. عارف که نباید نماز بخونه، هیچی حرفه همچی حرفی رو نزده. و اگر هم کسانی پیدا شدن تحت عنوان صوفیه و نمیدونم و از این گردگیری ها و فرمایشاتی پیش آوردند و خانقاهایی درست کردند و کارهایی میکنند و اعمالی از اونها سر میزنند، اونها رو همون جوری که جناب صدر متعلین در اسفار فرمودن، اونها رو باید جهله صوفیه و جهله عرفا حساب آورد، نه اون عرفای اصیل، نه اون عرفا و صوفیه عاقل درس خونده به کمال رسیده. خب البته تو هر پر گروه جهال هم فراوان هستن، تو بین این هم مردم روز نگیر هم هستن، نماز نخونم هستن، خیلی ها هستن باید حج برن نمیدن، باید خمس بدن نمیدن، به ظاهر میگم مسلمانم که هستیم. حالا به صرف این که این چند تا مسلمان به اسم مسلمانی هستن و دغلی هایی دارن، ما باید بگیم آقا اصلا به طور کلی اسلام را و مسلمان شما چیکار به چند تا افراد دارید؟ در بین تصوف و صوفیه و عارفان هم یه عده خودشون رو به عارف بودن زدن، یه عده خودشون رو به صورت صوفیه در آوردن. حالا یک کسی ریشش سبیلش کذا و کذا شده، خودش رو به شکل عارف در آورده، که این دلیل به نیست که این مقصر عرفان باشه، این مقصر عرفا باشن. عرفا که هم چه حرفی رو نزدن، همچی فرمایش نفرمودن. اینه که اون فرمایش جناب شیخ الرئیس که فرمود که عارف به جایی برسه که تمام اوصاف را جمع در حق سبحانه و تعالی بفرماید، در ذات حق و جناب خواجه اون طور شرحش فرمودن، گاهی شاید این حال یه اخلال به تکلیفی هم روی بیاره در اوائل را. البته اگر عارفی از این مسیر بالاتر بره، برمیگردی به عنوان عرفان در خود متن رساله، که عرفان رو چه فرمودن؟ مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی است. عرفان دیگه اون نفس و رفض و ترک و تفریق و اینها درست، اینها همه سر جاش درست، اما این الان این عرفان خیلی عرفان بسیار در سطح بالاییه. این تعریفی که الان تو این فصل بنده در کتاب‌های استاغا هم تا قبل از این رساله معنای عرفان به این سنگینی در کتاب‌های خودیشون هم در جای دیگر، حالا الان یادم نیست، اگه به این عبارت دیده باشیم یا مشابه اون، این خیلی دیگه عرفان در حد بالا، که عرفان به توحید صمدی که می شود توحید الله و صمد، این صمدیت را بازم در همین جلد دوم معاصر آثار یک لطیفه ای در تحت عنوان معنای صمدیت نهفته. حالا شما مجموع اون چرا که در لطیفه 147 تحت عنوان عرفان و در لطایف دیگر تحت عنوان خدمت شما عرض کنم تعین اطلاقی و محیطی و تمایز محیطی و محاطی و صمدیت حق و حق بودن حق و وجود مساوی با حقیقت و در جلد اول معاصر در چندین بخش اون اول تحت عنوان توحید صمدی قرآنی و وحدت شخصی وجود، این مجموعه را یعنی کل این اون چه که در این دوتا کتاب آمده به صورت جمع و خلاصه را اگر بخوای اینو جمعش کنی در یک کلمه که آقا خلاصه عرفان رو برای ما تعریف کنید یعنی چه؟ عرفان یعنی عرفان به توحید صمدی، همین یک کلمه رو منتها این باید باز بشه. اینو که بازش میفرمه ببینی کل کتاب ها رو گرفته، عرفان عرفان به توحید صمدی است بدین نظر که حالا یک معنا به تعبیر خودمونی طلبگی میگیم این باب بیانه، میخواد این عبارت یک سطر یک کلمه ای که عرفان یعنی توحید صمدی اینو میخوایم با یک کلمه با حرف با بیان کنیم. بدین نظر که توحید صمدی کمال سیر علمی و غایت قصوای عارف بالله است و بدین توحید شجره توبا گردد به گونه ای که اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حینه به اذن ربها. اصلا یک پرچه الان عرفان شده قرآن، اولا که عنوان توحید صمد رو بهشون دادن که صمد از لفظ از صمد سوره مبارکه قل هو الله احد گرفته شده، که چه عجیب که در کل وجود یک صمد داریم و اون هم خدا، و از اول تا آخر قرآن هم فقط یک بار لفظ اسم شریف صمد آمده، اون یکی هم در سوره مبارکه اخلاصه و هیچ تکرار بردارم نیست دیگه، دو تا صمد نداریم، یک باید همین یکی باشه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. آدم یه عمر این بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، این صمد چی مدلی میگیم؟ هی لفظشو میگیم، هی میگیم صمد صمد صمد. صمد یعنی چی؟ میفرمایید کتاب رو پر، باز میفرمایید لغت را، صمد یعنی پر پر، به تعبیر شیرین و شریف لفظ مازندرانی ما یعنی دزه، صمد یعنی دزه. الله صمد است، پره پر پره، این وجود پر است، این وجود هیچ جا خالی نداره. از امام معصوم سوال شده که صمد یعنی چه؟ فرمود از صمدو الذی لا جوف له، صمد اونیست که هرگز جوف خالی تهی نداره، پر پر دزه ی دزه، هیچ جا برای غیر نگذاشته. پریروز در جلسه معرفت نفس به عرض آیون رسوندم که حتی جا برای عدم نه در ذهن گذاشته نه در خارج، هیچ اصلا در نظام وجود عدم پیدا نمیتونی بکنی، هر کجا بروی خدا هست و خدا، اون چنون دزه اون چنون پر اون چنون بدون جوف هست که شده احد احد واحد صمد. نهایت سیر آقای عارف اینه که در سیر علمیش باید به این یک کلمه برسه. و این عزیز من، این یک کلمه صمد، این یک کلمه رمز عرفان نظری و عرفان عملیه. و اگر کل قرآن را شما جمع بفرمایید در اسم شریف صمد بخواهید معنا بفرمایید، صمد کل قرآن رو پر میکنه، هیچ جایی باقی نمیگذاره برای غیر، که اصلا جفت نمیتونه پیش بیاد. و به تعبیر شریف آقا در الهی نامه که الهی یافتیم که خداست داره خدایی میکنه، خداست داره خدایی میکنه، تا اینا پیاده بشه. سرور من، هر کتابی میخوانی، هر درسی رو میخوانی، هر علمی رو میخوانی، اگر با دید صمد بخوانی همه چیز خدا شده، همه چیز توحید میشه. با دید صمد، صمد الله و صمد باشه، صمد پر دیگه هیچی باقی نگذاره، همه چیز توحید میشه. و دیگه انسان میاره من و واقعا آرامش پیدا میشه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. سمن لفظ خداست دارد خدایی میکند، خداست دارد خدایی میکند، نه اینکه این آفتاب و اون آسمان و این زمین و اون آفتاب بتابه، این زمین بگیره، اون باران بباره، اون ابر بباره، این زمین بگیره، اینم برویاند، ما هم که از پدر مادرمون نطفه، خودمونم که درست شدیم، پدر مادرمونم که زحمت کشیدن و الان با دستانج خودش، خودمونم داریم کار میکنیم و یه لقمه روزی در میاریم، داریم میخونیم دیگه. بعد این خداست دارد خدایی میکنه دیگه، چی چیه؟ کجا پس خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ الهی همه کوکو گویند و حسن هوهو. ما اینا درست بشه آقا، اینا باید تا پیاده بشه، اینقدر باید در این مسیر بمانی تا سلطان این توحید در تو ظاهر بشه. و حرف نمیشه آقا، بیا یه چند جلسه هر سال برات حرف بزنم پاشی بری، نمیشه. باید بری یه جا بنشینی، همچی قشنگ دل بدی و اونقدر در جانت القای این توحید باید بشه تا پیاده بشی، تا انگشت بشی، تا داغ بشی، تا شعله بگیری، که حرف هم یک کلمه است. این یک تخم که تخم توحید فطری است، که تخم توحید صمد است، در جان تو باید کاشته بشه، همین یکیست، بیش از این نداریم آقایان، بیش از این نداریم. هر چی میگردید بگردید، هر چی کتاب ها میخونید بخونید، چون انسانید، میخواید اهل تحقیق باشید، اهل کار باشید، بسیار خوبه، اهل تحقیق باشید، اهل کار باشید، مطالعه بفرمایید، درس و بحث داشته باشید، کلاس هاتون بروید، هر کجا بروید در نهایت باید برگردی یا در مسیر تحصیلتون همین این یک دانه را در جانت بکاری، و اون دانه عرفانه، که این عرفان عین قرآن است. چون الان عرفان شده چی؟ توحید صمدی. اون وقت توحید صمدی یعنی چی؟ یعنی الله الصمد. روی این اساس انسان در عرف عرفان یعنی انسان در عرف قرآن. صمد رو هم که حضرت جناب سید الشهدا علیه السلام معنا کرده الذی لا جوف له. پس روایات ما هم که می‌فرمایند این یک دانه رو باید در خودت بکاری و اون تخم توحیده، دانه توحید است. این یک دانه رو بکار، این یک دانه در جانت سبز بشود، توحیدت همینه، نبوتت تو متن همین یک دانه است، امامت تو متن همین یک تخمه، معاد تو هم تو همین این یکی باید شکوفا بشود، همین این یک دانه باید سبز بشه، بشه معاد تو، اگه بخوایی به اون معادی که قرآن میخواهد برسی، یعنی انشالله آنچنان زلزله در جانت بیاد همون طوری که زلزله در جان تخم خرما میاد. میبینی که این تخم زلزله آمده، این زمین باز شده، از متن این تخم خرما درخت خرما برافروخته است که این درخت عین معاد خرماست، عین معاد این تخمه، باید این یکی در تو کاشته بشه، وقت تو دو نگیر. اون نماز خوندن ما برای چیه؟ برای اینکه همین این یک تخم رو میخوایم آبیاریش کنیم. روزه گرفتن چطور؟ برای آبیاری همین. جناب عالی کشاورز تخم رو میکاری، اون وقت حالا کود میزنی، آب میدی، قبل از اون شیار کردی، آب بندون کردی، آب تخت کردی، زحمت کشیدی و و و و از این به بعد هم چقدر زحمت میکشی، فقط و فقط زحمتت برای این است که این تخم شکوفا بشود، باز بشه، انشالله پاییز تو فرا برسه که بشود معاد تو این از دنیا، مزرعه تو آخره بشوی. دنبال یه قیامت بیرون نگرد، نمیگم نداریم، داشته باشیم، قیامت بیرونی هم داشته باشیم، اما تو تعالی برو بالاتر، دنبال یه قیامت بیرون نگرد، قیامت با تو درون خودت باز بشی که افطار کنی این تخم توحیدت را. این قیامت تو به منزله افطار کردن توه، هر چرا که در متن جانت کشتی بشین این که الان به ثمر نشسته رو بشین افطارش کن، سفرت رو فهم کن، ببین این تخمی که کشتی چی در آمده و از متن او هر چه در آمده است بشین افطارش کن. روزه گرفتنت، نماز خوندنت، حج رفتنت، زکاتت، خمست، خوبیهایت، کمک کردن به مستضعف، گدا و کمک به اجتماع، دوستی، معاشرت، هر چه که خوبی هاست، اینها همه را در دست بگیر، مثل یک کشاورزی فدای این یک تخم بفرما تا اجازه بده توحید در تو سبز بشه، اون دید تو، اون چشم تو، اون گوش ما، اون تمام حواسمون همه یک پارچه توحید بشه، وحدت پیدا کنی، موحد بشی، بعد موحد خودت توحیدت میشوی، خودت معادت میشوی، خودت قیامتت میشوی، خودت بهشت و جهنم خودت میشوی. این یک کلمه باید انشاءالله پیاده بشه. عرایزی داریم که باز تقدیم میداریم. والحمدلله رب العالمین.